بفهمید
پلان شهرهای دوره اشکانی چه شکلی بوده؟ یک مستطیل، دو ستاره ای، سه دایره ای، چهار مثلثی. پلانش چه شکلی بوده؟
یه بار دیگه گزینه ها رو بگید سریع.
مستطیل، ستاره، دایره، مثلث.
دایره و ستاره نیست.
دایره است؟ کی گفت نیست آخه؟
هست.
شاید باشه.
دایره است.
دایره باری کلا به افتخارش.
حالا دایره.
عمرم بتونی این رو بخونی. بس بچه ها بس زمان نداریم. بختم باید این چیز باشون پرت کنی. بس دیگه. آقا یه سر رشته داری. به برادر خیلی سلام برسون. مخلصی.
سلامت باشین.
5 میلیون امتیاز هم گرفتی شما.
متشکرم ازتون.
ارادت دارم. دوست دارم یا علی. خداحافظ. مخلصیم. خداحافظ. تا هفته بعد. خدا نگهدار.
چوب خط به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما دوستان و همراهان خوب شبکه جوان. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و لحظه‌های بسیار خوبی هم در انتظار شما دوستان عزیزم باشه. از این لحظه تا ساعت 22 با مجموعی از برنامه ها در خدمت شما هستیم، با امید به اینکه مجموع برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفتیم مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. دعوت می‌کنم که اولین برنامه این بخش رو بعد از پیام‌های بازرگانی بشنوید با عنوان عبور از تاریخ.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس. خوشتم و طبیعی. شیرموز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام بر شما. من خسرو معتزد هستم، با شما صحبت میکنم در برنامه عبور از تاریخ. یکی دیگر از سیاحانی که به ایران آمد، همانطور که قبلا هم اشاره کردم، شخصی است به نام تاورنیه. یکی از فصول کتاب تاورنیه طبقات حکومتی ایرانه، مشاغل ایران رو میگه. خیلی نکاتش جالبه. یعنی این کتابو من توصیه میکنم سفرنامه عرض شود که تاورنیه رو بخونید. معمولا سیاحان و مسافرانی که میومدن تقریبا همه مسائل مینوشتن. یه نگاه خوبی هم که باعث میشه ما از اطلاعات بیشتر تاریخی برخوردار بشیم، اونا به جامعه هم توجه میکردن. همراه من باشید با عبور از تاریخ. هر شود که مطالب زیادی نوشته این آقای تاورنیه درباره شریعت مداران، قضات، اهل قلم، صاحب منصبان، دیوان محاسبات هم صحبت میکنه مفصل. هر شود از مکتب خانه ها صحبت میکنه، از بازرگانان و پیشوران، هنرها و صنایع و تجارت ایران صحبت میکنه، از خطوط ایرانی صحبت میکنه. خیلی نکاتش جالبه. یعنی این کتابو من توصیه میکنم سفرنامه عرض شود که تاورنیه رو بخوانید. از اخلاق و آداب رسوم ایرانی ها صحبت میکنه، از حمام های ایران صحبت میکنه، میگه خیلی ایرانی ها در مورد نظافت عرض شود که وسواس دارن، از خانوم های ایرانی صحبت میکنه و همینطور از زندگی معمولی ایران و از مرگ ایرانی ها. تمام تشریفات کفن و دفن مردگان رو میگه. از نهارشون از ایرانی ها در زمان حیات قبل از مرگ، اینم بگم که فراموش نشه، نان و پنیر خامه گرفته، گفته که اینها چاش دارن، فکر کنم اشتباه کرده چون چاش یعنی صبحانه، که نوشته نان و پنیر خامه گرفته یا پنیر خیکی که در پوست بز میفروشن، شیر و شیره و خربوزه و میوه های دیگر بنا به فضل و ثروتمندان مربای خشک و مایه به آن اضافه میکنن. نهارهای ایرانی هم معروف بوده، ولی آنچنان که من در کتاب تاریخ اجتماعی و اداری قاجاریه نوشته مرحوم عبدالله مصطفی خوندم، تا اواخر دوران ناصرالدین شاه مردم نهار برنج نمیخوردن، پلو و چلو میگفتن سبک برای شب. معمولا اینطور که عبدالله مصطفی که بسیار جامعه شناس بود و مردم شناس بود نوشته، نهار یا آبگوشت بود یا تاسکباب بود یا غذاهایی که با نان خورده میشد، نان سنگک و نان تافتون، بعدم که نان بربری، نان لواشم که از زمان اشکانیان چینی ها نوشتن که ایرانی ها نان نازک میخوردن. ما نهار هم داشتیم. این آقای تاورنی اشتباه میکنه، چاش یعنی صبحانه. نهار ما داشتیم، منتها پلو نمیخوردیم. شب پختنی میخورن که معمولا پلو و گوشت کباب است. مواد خوراکی رو به اندازه که بخواهن غذا تهیه کنن میخرن و هیچ ذخیره نمیکنن. ما بچه که بودیم اصلا یخچال نبود، تو ایران اصلا صحبت یخچال نبود. گوشت رو صبح تهیه میکردن و غذا میپختن و تا شب مصرف میشد، چون جایی برای عرض شود نگهداری گوشت نبود، گوشت فاسد میشد. این گوشت که میگرفتن بلافاصله طبق میشد و مصرف میشد برای نهار و شام. شام هم معمولا یه غذای سبک ایرانی ها میخوردن، غذای شب معمولا سبک بود، برخلاف روز که برنج و متداول شده بود عرض شود در روز بخورن. در حالی که عبدالله مصطفی میگه در زمان قاجار ما روز هیچ وقت برنج نمیخوردیم، پلو و چلو نمیخوردیم. یک اشتباهی هم کرده، نوشته چای بعد از ناصرالدین شاه سفراش به اروپا در ایران متداول شد، در حالی که در برنامه گذشته براتون گفتم در زمان صفویه چایخانه بوده و همین آدم آلاریوس چقدر درباره چای اصفهان صحبت کرده و نوشیدنی عمدم قهوه بوده، یعنی نوشیدنی گرم صبح مردم یا شیر میخوردن یا قهوه. الان هم در ایران شما هیچ جا نمیتونید جایی به نام چایخانه پیدا کنید. 10,000 تا قهوه خانه در ایرانه که در حقیقت چایخانه هستن. من پرسیدم رقمشو، 10,000 تا ما قهوه خانه که الان حتما بیشتر شدن، اینا همه چایخانه هستن. شما الان توی چایخونه وسط جاده برید بگید من قهوه میخوام، تعجب میکنن. بنابراین قهوه در ایران آشامیدنی اصلی بوده از دوران صفویه، قبل از اونم بوده، گفتم در کتاب ها اومده، من خوندم استاد سعید نفیسی در یک از کتاب هاش که درباره تاریخ بیهقی نوشته، میگه نوشابه گرم مورد علاقه سلطان محمود قهوه بوده که عوارض بدی هم براش داشته و چایم در زمان صفویه در ایران بوده. چای از چین می آوردن، از هند می آوردن، برای اینکه الان آدم آلریوس میگه چایخانه در اصفهان بود، مشخصات چای هم میده که میگه تجار ازبک اینا از چون از هند می آوردن. خب نوشته که ایرانی ها هیچ ذخیره نمی کنن و به همین سبب دو برابر خرج می کنن. گوسفند و بزغاله و مرغ گوشت معمولی ایرانیان است، اما گوشت گاو به ندرت می خورن. تاورنیه میگه در ایران هنر تهیه و تدارک غذای مختلف از گوشت را آنطور که در فرانسه معمول است ندارند. هیچ غذای لذیذی در مهمانی ها نمیدن، در حالی که سانسون کشیش خلاف اینه میگه، آدام اولاریوس خلاف اینه میگه. ایشون میگه گوشت بیشتر برای رفع ولای گرسنگی است و نه برای طعم دلپذیر. گوسفند و بره را در ایران اگر می توانستن به روش ما کباب کنن خیلی خوب می شد، اما ایرانیان آنها را فقط در تنور سرخ می کنن و تنورشان با تنور ما تفاوت دارد. احتمالاً منقل کبابو می گه. بعد برای ساختن تنور زمین را به پهنای حدود 2.5 و ارتفاع 5 یا 6 پا می کنن، به علت کمبود چوب آن را با خار و خاشاک گرم می کنن. بعد درباره کباب نوشته، درباره گوسفند کامل که یک جا میپزن و آن را در تنور آویزان میکنن و در زیرش دیگ بزرگی پر از برنج قرار میدهن و چربی که از گوسفند خارج میشود آن را میپزن. نوشته در اصفهان کباب پزی بسیار هست، در پیش دکان آنها چندین گوسفند آویخته و سرخ شده به چشم میخورن. کسانی که برای خرید به آنجا میروند از هر جای گوسفند که مایل باشند برایشان میبرند. در دکانهای دیگر گوشت آبپز و در دکه‌های دیگر هم برنج پخته میفروشند. این زیاد از غذای ایرانی تعریف نکرده، عرض شود که از مربا ایرانی هم تعریف نکرده. خب نظرها متفاوته، دیگران همه تعریف کردند. تمام این عرض شود سیاحان خارجی، دیپلمات‌ها، همه گفتم این سفیر فرانسه گفت آقا برای من گوسفند بفرست، از اون گوسفندای خوشمزه با اون برنج سفید دمسیاه برام بفرست که من بتونم پلو و باقالی پلو و زرش پلو عرض شود اینا رو بخورم. در بعضی جاها نان را در تنورهای میپزند که کف آنها پوشیده از دانه‌های کوچک ریگ است که به آسانی گرم میشوند و گرما را نگه میدارند. نان سنگک رو داره میگه. در اصفهان آتش را درون تنوری از گل پخته شبیه به کوره‌ای بزرگ روشن می‌کنند. چون گرم شد خمیر پند را به پهلوهای تنور می‌چسبانند که بسیار خوب می‌پزد و کلفت‌تر از انگشت نیست. این تافتون داره میگه. بعد از لواش میگه که ارمنی‌ها می‌پختند، از ظروف ایرانی میگه، خیلی تعریف می‌کنه، از تنباکو میگه، از تمام مسائل و نقاشی‌های خیلی جالبی هم در کتابش هست که من در اینجا با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله در برنامه دیگر، حالا که از زندگی و رفتار و کردار و اخلاق و غذا و گرما به رفتن و ازدواج و شادی‌ها و غم‌های ایرانی‌ها آشنا شدیم، از آگاه شدیم، انشاءالله ادامه میدیم برنامه رو با دوران سلطنت شاه عباس دوم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
وقت بخیر میگم به همه شما همراهان خوب شبکه جوان و دعوت میکنم که در این فرصت شنونده شکوه حماسه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، حماسه که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته های موجود حد اکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
دهه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اولین یگان نظامی کشور بود که سازمانی با عنوان جهاد خودکفایی را در داخل خود تشکیل داد. سازمانی توانمند که اولین حرکت‌های آن عملیاتی نگه داشتن هواپیماهای خود در تمامی انبا در طول 8 سال جنگ تحمیل. مجتمع صنعتی اوج در نیروی هوایی ارتش در سال 65 و با دستور امیر سرلشکر شهید ستاری ایجاد شد. هدف از تأسیس آن بازسازی هواپیماهای آسیب دیده بود. هدفی که در پس آن اندیشه ای برای رسیدن به بستر ساخت انواع جنگنده ها و هواپیماهای آموزشی وجود داشت.
در ارتباط با بحث صنایع دفاعی و غیر بلوغی که صنایع دفاعی تونسته بعد از انقلاب به دست بیاره در طی 40 سال گذشته، به لطف خدا توفیقات بسیار خوبی حاصل شده. من بذم میخوام که در چند فاز این رو خدمت شما عرض بکنم. ما یه سیر بلوغی داشتیم یا یه سیر تطوری داشتیم که میشه اون رو در 4 سرفصل خلاصه کرد. سرفصل اول آنچه بود که ما در ابتدای انقلاب به دست آوردیم و پس از انقلاب اسلامی در سال 58 آنچه که وجود داشت و برای ما موند. ما همونطور که میدونید قبل از انقلاب بیش از 44,000 مستشار خارجی داشتیم، عمدتا امریکایی در صنایع مختلف، و ما در ابتدای انقلاب در سال 57 آنچه که برای ما باقی موند، ما به عنوان یک مصرف کننده و یک یوزر امکانات و تجهیزات گسترده دفاعی و جنگی بود که در اختیار ما بود، ولی ما این امکان رو نداشتیم که بتونیم از این دستاوردها و از این همه تجهیزات استفاده بکنیم و بتونیم اینا رو تعمیر بکنیم، نگهداری بکنیم، بهره برداری بکنیم. آنچه که برای ما مونده بود این که ما بتونیم با حضور مستشاران خارجی از این ما استفاده بکنم، یا حتی در صنایع کوچکتر مثل اسلحه سازی ما فقط بتونیم جسر رو مونتاژ بکنیم. این در واقع یک صنعت حد اقلی مونتاژ و با وابستگی حد اکثری بود که در ابتدای انقلاب وجود داشت و برای ما باقی موند. اما پس از انقلاب این روحیه انقلابی و این بحث جوانان خوب و روحیات بسیار خوبی که ایجاد شده بود و این نفس امام راحل که بحث خودکفایی رو مطرح کرده بودن، یک فرصت بسیار عالی شد. به خصوص این که تقریبا 2 سال بعد از انقلاب جنگ تحمیلی شروع شد و این جنگ تحمیلی توأم بود با بحث تحریم و درهای خارجیان برای ما بسته شد. به یک باره همه مستشاره خارجی بعد از انقلاب رفتن و ما موندیم با این همه تجهیزات و در واقع عدم آمادگی که کارشناسان ما و تکنسیان های ما و بهره برداری ما از این امکانات داشتن و فشار بزرگی که جنگ تحمیلی داشت. بنابراین با یک همت بسیار جهادی و مدیریت جهادی و در واقع کار بسیار پرتلاشی که انجام شد، ما اولین قدم یا اولین گام از این 4 گامی که میخوام خدمتتون عرض بکنم این بود که ما تونستیم این فرصت رو و این مصرف کنندگی محض رو که یوزر بودیم تبدیل کنیم به این که بتونیم اینا رو به بهره برداری برسونیم و این خودش قدم بزرگی بود که ما در همون ابتدای جنگ تونستیم به یک بار 140 فروند هواپیما بره در خاک عراق یا مثلا بتونیم از امکاناتی مثل تانک یا مثلا نفربرها استفاده بکنیم و کم کم وارد این بشیم که بتونیم اینا رو به نقطه تعمیر برسونیم و تعمیراتش رو انجام بدیم براشون قطعیت تامین بکنیم، در حالی که خب درهای خارجی برای ما از همون اول انقلاب بسته شد.
کارشناسان نظامی ایران در آن دوران تصمیم گرفته بودند تا ضمن عملیاتی کردن دوباره پرنده‌های آسیب دیده از جنگ، از طریق بازسازی آنها بتوانند راهی برای طراحی و ساخت انواع هواپیماها پیدا کنند. برنامه بازسازی و عملیاتی کردن جنگنده‌های آسیب دیده در سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوایی با همه قوت ادامه داشت، به طوری که در طول دو دهه 70 و 80 شمسی ده‌ها فروند هواپیمای بازسازی شده به نهادها تحویل داده شد. شایان ذکر است که پس از جنگ تحمیلی این برنامه با مشارکت صنایع هوایی ایران سها تقویت شد. همه اینا یه گام مهم که به وسیله جهاد خودکفایی نهادها برداشته شد، شکل گیری نهضت قطعه سازی بود. نهضتی که به موازات آن برای تامین هواپیماهای جنگی طرحهای میان مدت و بلند مدتی تعریف شد. امری که با توجه به تحریم تسلیحاتی کشور و ممکن نبودن تهیه هواپیماهای رزمی مطلوب از کشورهای دیگر بسیار قابل ستایش بود. این برنامه بر اساس مهندسی معکوس هواپیماهای جنگنده F-5 تایگر امریکایی در سالهای 66 و 67 شکل گرفت.
خب این گام اول که ما تونستیم این بحث یوزر بودن و استفاده کننده محض بودن رو به بهترین وجه ممکن بدون حضور مستشاران خارج انجام بدیم. این در واقع میشه گفت که دهه اول انقلاب یا مثلا تا اواسط جنگ به حساب میاد. بعد از اون ما وارد فاز دوم شدیم و این که ما تونستیم از استفاده کردن محصولات و قطعه سازی برسیم به بحث کپی سازی، یعنی ما تونستیم بسیاری از این محصولاتی رو که در اختیار داشتیم رو مشابه سازی بکنیم و در واقع نیازمندی های خودمون رو با کپی سازی قطعات، زیر مجموعه ها و بعضی از اون قطعات خاصی که در محصولات نظامی وجود داشت تونستیم اینا رو تامین بکنیم به صورت داخلی و نیازهای خودمون رو برطرف بکنیم، که این یه گام خیلی بزرگی بود که ما انجام دادیم و در واقع میشه گفت که خودش یه جور جرأت و جسارتی بود که به مجموعه نیروهای مسلح و صنایع دفاعی داد که ما میتونیم، و صحبت امام که ما میتوانیم رو ما برای اولین بار با گوشت و پوستمون حس کردیم که میشه ما بدون مستشار خارجی هم بهره بردار باشیم، هم قطعیدکی تولید کنیم، هم تعمیرکار باشیم، هم بتونیم محصولات پیچیده رو اوورهال بکنیم و هم کپی سازی انجام بدیم. یه قدم جلوتر که ما اومدیم و در دهه دوم انقلاب این بود که ما وارد عرصه مهندسی معکوس شد که یه قدم از کپی سازی جلوتره، یعنی این که ما به مفاهیم مهندسی هم پی بود که چرا طرف خارجی که این محصول به ما داده بدین گونه طراحی کرده، یعنی خود این که ما بتونیم در واقع به مفاهیم مهندسی برسیم چند گام جلوتر از کپی سازی که در قدم قبلی برداشتیم. بنابراین این مهندسی معکوس خودش یک جرأت و جسارت بیشتری بود، یک افتخار بیشتری بود و ما تونستیم که در خیلی از عرصه‌ها و محصولات بیایم محصولات مختلف رو هم کپی سازی کنیم و هم مهندسی معکوس کنیم. در مهندسی معکوس تونستیم تغییرات بدیم و بهبود بدیم، یعنی محصولی بدیم بیرون که هم مشابه خارجیه و هم بعضا بهتر از اونه، یعنی متناسب با شرایط بومی و اقلیمی کشور تغییراتی در بعضی از اجزای اون بدیم. ولی خب بالاخره اون چارچوب‌های اصلی محصول همونی بود که از خارجی‌ها قبلا گرفته بودیم. خب این هم یه قدم بزرگی بود که کم کم اصلا منطق مهندسی معکوس در کشور جا افتاد و برای اولین بار در کشور و در صنایع کشور صنعت دفاعی بود که تونست منطق مهندسی معکوس رو در واقع تعریف کنه و در جشنواره خوارزمی رتبه بسیار خوبی رو در پیاده سازی مهندسی معکوس بگیره.
گمان مبر که این دیار دیگر دلیر و دلاوری ندارد. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند.
امیر مسعود، امیر جان یکیشو بیارش رو الله، بیارش رو الله، میزونش کن به گوش کن.
اینجا ایران است، سرزمین بلند همتانی از تبار آرش و سیاوش، خاک پاک مردان همیشه مرد این تاریخ کهن.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بشون ندید.
بروی جب ما بسید اگر خود داری که اسم هست که خود داری و اجرد کنید این بسید حواسی جمع
سالم. به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس. من یه مادرم، مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.